به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت می‌کنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان معرفت انسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از اینکه خداوند توفیق داد در سحرگاهی دیگر با ویژه برنامه سروش سحر از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه باشیم، خدا را شکر می‌کنیم و از شما هم بسیار ممنونیم که همچون سحرگاهان گذشته با ما همراه هستید. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم.
Oh, شوق پریدن به سرم،
شوق پریدن به سرم تا به بره کوی دوست،
تا به نشینم
به
سر صفره زیبا.
ماه مبارک رمضان ماه مهربانی و کمک به نیازمندان است. یکی از افراد شاخص و اسوه در کرامت و مهربانی که در دهمین روز از ماه مبارک رمضان به لقاء الله پیوست، حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر و یار وفادار پیامبر گرامی اسلام است. حضرت خدیجه سلام الله علیها را در عصر جاهلیت با القاب طاهره، سیده نساء قریش، بانوی دوراندیش و خردمند و بانوی عاقل خطاب می کردند که نشان دهنده جایگاه بالای ایشان در میان مردم است. این بانوی بزرگوار با درایت و زیرکی خیش صاحب دارایی فراوان شده و با این اموال کاروانهای متعددی را برای بازرگانی به راه انداخته و به همین دلیل به امرأة القریش یعنی شاهزاده خانوم قریش شهرت یافته بود. طبق برخی نقلها حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده بود، اما تعدادی از محققان از جمله جعفر مرتضی آملی متخصص تاریخ اسلام بر این عقیدند که ایشان قبلا با کسی ازدواج نکرده بود و اولین و تنها ازدواج او ازدواج با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.
ای تکیه گاه و جان محمد، شونه به شونه همراه احمد، ای تکیه گاه و جان محمد، شونه به شونه
خانه خدیجه پس از ازدواج با محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچون قبل از آن کعبه آمال و خانه امید مردم بینوا بود و هر نیازمندی به خانه او پناه می برد. در کمال لطف و مهربانی نیازش برطرف می شد و هر نیازمندی به خانه او پناه می برد در کمال لطف و مهربانی نیازش برطرف می شد. این بانوی گرامی با کمال ایثار و مقاومت از جان پیامبر و بنی هاشم که مدافع پیامبر بودند پاسداری کرد و آنچه را داشت در این راه به مصرف رساند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف ایشان می‌فرماید: خدیجه هنگامی به من گروید که دیگران تکفیرم می‌کردند و هنگامی مرا تصدیق کرد که دیگران به تکذیبم می‌پرداختند و هنگامی با داراییش به یاری من شتافت که دیگران محرومم ساختند و خداوند از او فرزندانی نصیبم کرد که از دیگر همسرانم به من عنایت نکرد.
اللهم صل علی محمد و جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتاً مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها رو ندیدن. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر رو تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر، که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا بفهمیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو میفرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریش که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن، اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا بگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن، یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا، که یکیش همین مسئله شیب ابی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد، و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از اونی که مدینه‌ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار اون بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو.
دوستان ارجمند، حضرت خدیجه سلام الله علیها همسری مهربان برای پیامبر خدا بود. هنگامی که حضرت به خانه می آمدند، به استقبال ایشان می شتافت و از ایشان دلجویی می نمود و گرد و غبار را از چهره درخشانشان می شست و ملالت آزار مشرکان را با تسلاهای گرم از دلشان می زدود. ابن اسحاق، اولین مورخ در زمینه تاریخ صدر اسلام، در کتاب سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: سخنی از قوم در رد و تکذیب که موجب اندوه و آزردگی فکر و خاطرش شود نمی شنید. مگر آن که خدا آن اندوه را به واسطه ی حضرت خدیجه برطرف می ساخت. حضرت خدیجه سلام الله علیها سنگینی سخنان سخت را بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبک می کرد. آن حضرت را تصدیق می نمود و رفتار و جسارت های مردم را بی ارزش و بی اهمیت می شمرد. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همگی می دانیم که دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و به طبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد دروغ گفتن جایز نمی باشد. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و خراب کننده ایمان است. در روایات اسلامی دروغ به عنوان کلید گناهان شمرده شده است. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید راستگویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری دعوت به بهشت. از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نیز نقل شده که فرمودند تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است. صاحب دلان ارجمند، در شرع مقدس اسلام دروغگویی در خصوص خدا، پیامبر و امامان موجب باطل شدن روزه می شود. بر اساس این یکی از مهمترین مواردی که در کتاب های فقهی به عنوان مبتل روزه مطرح می شود دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومان علیه السلام است. حتی اگر فرد روزدار بعدن توبه کند و اعلام کند که دروغ بسته است، همچنین اگر فرد روزدار آن دروغ را به جای اینکه شفاهی بگوید کتبی بنویسد، باز هم روزش باطل خواهد. نقل روایاتی که در کتب آمده است و انسان نمی داند که دروغ باشد اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که آنها را با نسبت دادن به آن کتاب و ارجاع به متن اصلی نقل کند. علاوه بر این، اگر روزدار به مجتهدان و راویان حدیث حرفی را به دروغ نسبت دهد، اگر چه کار حرامی مرتکب شده روزش باطل نمی شود.
رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عانت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تقلعا يحيى بها الإيمان شهر العبادة والعبادة مدرج يسمو بها لكماله الإنسان شهر الصيام وللصيام حلاوة يهفو إلى لذته الوجدان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا النعوب تقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأبدان
شهر على العاصين ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران
رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا القلوب تقلعا لعوالم يحيا بها
وقت شما بخیر عزیزان شنونده. همراهان ارجمند، اگر برنامه گذشته ما را شنیده باشید، ما سعی داریم در هر برنامه سلسله نمایش داستانی از پیامبران خدا بر روی زمین برای شما پخش کنیم. سحرگاه گذشته اولین قسمت از نمایش داستان زندگی حضرت یوسف علیه السلام را برای شما پخش کردیم. همینک قسمت دوم این نمایش آماده پخش است که با هم میشنویم.
کیمیای خیال.
طی قسمت‌های قبل این گونه شنیدید: یوسف و بنیامین از جمله پسران یعقوب بودند که مادرشان راحیل مرده بود و به همین دلیل پدرشان بیش از سایر پسرها به آن دو توجه می‌کرد. یکی از روزها یوسف نزد پدر رفت و گفت: خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره در پیشگاه من سجده می‌گذارند. یعقوب جواب داد: این خواب بشارتی است از علم و جاهی که خدای تعالی تو را به آن مخصوص می کند. توجه یعقوب به یوسف از آن روز به بعد فزونی گرفت و حسد برادران را برانگیخت. برادران به مشورت نشستند و تصمیم گرفتند یوسف را در چاهی بیندازند و به پدرشان بگویند که گرگ او را دریده است. آنها تصمیم خود را عملی کردند و آنگاه با تظاهر به ناراحتی و همراه با پیراهن خونی یوسف نزد پدر آمدند و داستان ساختگی را تعریف کردند. اما یعقوب دانست که ایشان دروغ می گویند و اظهار نمود که من صبر می کنم. یوسف در چاه تنها بود تا آنکه کاروانی به سر چاه آمد. کاروانیان دلو به چاه انداختند تا آب بکشند. یوسف به ریسمان درآویخت و همراه دلو از چاه بیرون آمد. کاروانیان او را به مصر بردند و در بازار برده فروشان فروختند. از قضا عزیز مصر آثار بزرگی را در چهره او بدید و او را بخرید و به خانه برد. و یوسف در ناز و نعمت بزرگ شد تا آنکه زلیخا همسر عزیز مصر به او دل باخت. اما یوسف که از نوادگان حضرت ابراهیم علیه السلام بود از وی روی بتافت. داستان زلیخا در همه جا منتشر شد و همه بانوان مصر او را ملامت کردند. پس زلیخا همه ایشان را گرد آورد و به دست آنها میوه و چاقو داد. آنگاه یوسف را وارد اتاق کرد. زنان با دیدن چهره نورانی او بدون آنکه متوجه باشند دستهای خود را بریدند. زلیخا نیز به زنان گفت که اگر یوسف باز هم از من دوری گزیند او را به زندان خواهم انداخت. یوسف علی‌رغم این حرف از زلیخا اجتناب کرد تا آنکه زلیخا که اراده همسرش را چون موم در دست داشت پیش او شکایت برد که باید یوسف را به زندان بیندازی. اینک به ادامه داستان توجه کنید.
عزیز مصر خواهش زلیخا را پذیرفت و فرمانش را گردن نهاد و یوسف بیگناه را تسلیم زندان کرد. فرزند یعقوب و سلالی حضرت ابراهیم علیه السلام با وجدانی آسوده و روحی خشنود و دلی آرام به زندان گام نهاد و با خود اندیشید که این زندان با تاریکی و اسارتش پیشان فتنهی که اطراف او به پا کرده و دامی که برای گرفتاریش نهاده بودند چه اهمیت دارد؟ اگر نه اینکه زندان او را از فتنهی که متوجه دینش بود و از تدبیری که برای تباهی اخلاق و لکدار کردن عفتش بود رهایی داد. یوسف از زندان و ممنوعیت رفت آمد چه باک داشت؟ مگر نه اینکه گروهی از ستمکاران و مجرمین در جوار او بودند؟ چه بهتر که او از این فرصت استفاده می کرد و بر تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایتشان همت می گماشت و ایشان را از ستمکاری من می نمود و ریشه های شر و فساد را از دلهایشان بر می کند تا گوشه ای از اجتماع بشری را از آلودگی پاک و منزه نماید و جمعی را از سنگینی بار جرم رهایی بخشد. یوسف روزگاری دراز در آن زندان بماند و به عیادت بیماران و همدردی با ضعیفان و نصیحت تیر بختان و گمراهان مشغول شد. هر بامداد پرتوی از علم و فضل در محیطشان میفشاند تا آنکه زندانیان مفتون او شدند و به صحبتش انس و آشنایی گرفتند.
یوسف در زندان به مقام رسالت و پایگاه پیغمبری رسید و خدا او را فرمان داد که همان وظیفه پدران و نیاکانش، یعنی دعوت به توحید و افروختن چراغ ایمان را بر عهده بگیرد. خواستان که محیط زندان برای پیشرفت دعوت و نفوذ کلمش بسیار مساعد بود. روزی که یوسف به زندان افتاد، دو جوان از درباریان هم با او زندانی شدند. یکی ندیم شاه و آن دیگری سرپرست سفره طعام او بود. آن دو نفر هم در تحمل رنج زندان با یوسف شریک بودند. در آن میان که یوسف خود را برای دعوت به حق و اعلام کلمه توحید آماده می کرد، آن دو جوان نزد او آمدند. ایشان خاطری دگرگون و دلی مضطرب داشتند.
ای جوانان، شما را چه پیش آمده که این گونه پریشانید؟ با ما بگویید که شاید در آرامشتان مؤثر باشد.
من شب پیش به خواب دیدم که گویا در باقی سبز و خورم بودم و جام پادشاه را که در دست داشتم از شیر پر میکردم.
حال تو بگو که نگرانیت از چیست؟
سفره طعام. اما من چنین در خواب دیدم که سبدهایی پر از نان بر سر دارم و دستی از پرندگان از هوا به زمین می آیند و آنها را می رو بایند و به جای دور دست می دارند.
ای یوسف، آیا ممکن است با سابقه ای که از فضل و معرفت تو داریم تعبیر خوابهای ما را بیان کنی؟
ای قوم، همگی به من گوش بسپارید. غیر از بت‌هایی که می‌پرستید و بالاتر از معبودهایی که به آنها تقرب می‌جویید، خدایی هست که به من وحی فرستاده که شما را به سویش رهبری کند. خدایانی که شما می‌پرستید مخلوق اوهام شما و پدرانتان هستند و شما در پرستش آنها هیچ گونه دلیل و برهانی ندارید. اکنون اگر برای صدق دعوت و نبوت من دلیلی می‌خواهید، بیایید تا خواب این دو جوان را برایتان تعبیر کنم و ببینید که چگونه حوادث بر وفق آنچه من بیان می کنم جریان می آبد.
ای قوم، لحظه ای تحمل کنید تا یوسف خواب ما را تعبیر کند. یکی از این دو جوان به زودی از زندان آزاد می شود و مانند سابق به عنوان ندیم شاه انتخاب می کردد. ولی آن دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان به سر و صورتش حمله می برند و گوشتش را می خورند. گوش بسپارید، گوش بسپارید. این که می گویم بر طبق تعلیم وحی است، نه از کهانت و نجوم و یا از منبع دیگری. این علم را پروردگار به من آموخته است و من دین قومی را که به خدا ایمان نمی آورند و به آخرت کافرند فرو گذاشتم.
پس ای یوسف، گفتی که من زنده می مانم؟
ای ندیم، چون از زندان رها شدی و به قصر شاه رفتی، به او یادآوری کن که مظلومی بی گناه و متهمی بی تقصیر همچنان در زندان زنجیر است.
آری، به تو اطمینان می دهم که چون از زندان آزاد شدم، به پاس این خبر خوش که به من دادی، پیغامت را به شاه بگویم.
صحت تعبیر یوسف قرین واقع بود. یکی از آن دو جوان آزاد و دیگری به دار آویخته شد و ندیم چون به دربار رفت و به کار خیش مشغول شد، یوسف را فراموش کرد و شیطان یاد او را از خاطرش محو نمود و یوسف همچنان سالها در زندان بماند. صبح یکی از روزها شاه با حالی پریشان و اعضایی خسته و اعصابی فرسوده دیده از خواب بگشود، زیرا شب پیش خوابی شگفت دیده بود که خاطرش را پریشان و خیالش را ناراحت می داشت.
من در خواب هفت گاو فربه دیدم که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک را نگریستم. اینک خوابگزاران را خبر کنید تا تعبیر این خواب مرا باز بگویند.
این خوابی پریشان و مبهم است و خوابگزاران تعبیر و تأویل این گونه خوابها را نمی‌دانند.
آیا کسی در این جمع هست که تعبیر این خواب را بداند؟
اگر اجازت بفرمایید من حرفی دارم.
ای ندیم، بگوی تا چه میخوایی بگویی؟
در زندان جوانی بزرگوار و دارای فکری صائب و دلی روشن وجود دارد که اسرار غیب زیر اشعه عقلش پدیدار میگردد. خواب را چون بر او عرضه کنند تجزیه و تحلیل میکند و اسرار و رموزش را باز میگوید. اکنون اگر فرمان دهی او را به حضور آورم.
آری، هرچه زودتر او را به اینجا بیاور.
ای یوسف، مرا می شناسی؟ من همان ندیم شاهم که تو مژده آزادی مرا داده بودی؟
مگر می شود تو را نشناسم این ندیم؟
اکنون من درباره یه مهمی پیش تو آمدم. امیدوارم خلاصی و آزادیت در آن باشد. شاه خواب شگفتی دیده است که تو می توانی با علمت پریشانی خاطرها را فرو نشانی و از این ره گذر شاه به پایگاه عالی فضل تو پی ببرد.
بگوی که آن خواب چیست؟
شاه در خواب دیده که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می‌خورند، همچنین هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک دیده است.
تعبیر این خواب چنین است که شما هفت سال فراوانی در پیش دارید که در آن هفت سال بوستان‌ها خرم و پرثمر می‌شود و کشتزارها بی آفت و پربرکت و زندگانی خوش و گوارا خواهد بود. سپس هفت سال سخت و خشک سالی خواهید دید که امیدها در آن قطع می‌شود و ابرها از باریدن دریغ می کند و چشمه ها چون دل بخیلان و دست ممسکان خشک و بیخیر می شود و رود نیل بیوفایی می کند و زمین چهره گرفته نشان می دهد و گل و سبزی نمی روید. زراعتی نخواهد بود که از آن خرمن کنند و خرمنی به وجود نمی آید که از آن انباری بیاکنند. بل قصه قحط بر سراسر این سامان دامن می گسترد.
اما پس از آن روزگار با شما از در آشتی در می آید و ستاره سعادتتان می درخشد و گره های مشکلات گشاده می شود و فراوانی و نعمت و برکت همه جا را فرا می گیرد و کارهای شوریده سامان می پذیرد. و این تعبیر خواب شاه است که من آن را به طریق وحی از پروردگار دریافت داشتم. پس ای یوسف، بگو که چاره ما چیست تا بر این خشک سالی فائق آییم. برای جلوگیری از این مشکلات و مواجهه با این مصائب، بهترین راه آن است که در 7 سال فراوانی به توسعه زراعت بکوشید و مازاد مصرف ضروری را در انبارها ذخیره کنید و دانه ها را همچنان در خوشه بگذارید تا سالم بماند و به این وسیله از آسیب و گزند آن 7 سال خشکی و قحط در امان بمانید. ندیم از زندان بیرون آمد و هرچه را شنیده بود به شاه گفت. شاه چون آن تعبیر و تدبیر را بشنید، دانست که این سخن از سرچشمه عقلی سرشار مایه می گیرد و با دستگاه وحی و الهام ارتباط دارد. پس یوسف را پیش خواند تا از حقیقت حالش آگاه شود و از رأی صاحب و عقل صاحبش استفاده کند. فرستاده شاه نزد یوسف آمد و گفت: شاه تو را به حضور می خواند، زیرا از تعبیر و تدبیرت حکمت و خبرت تو را دریافته و امیدان می رود که مقامت را ارجمند دارد. ولی یوسف پیامبری کریم و صبور بود و از این رو در مرحله نخستین آن فرمان را نپذیرفت. البته به آزادی از قید و بند و رهایی از زندان بسیار شایق بود، زیرا روزگاری دراز در وحشت و تاریکی و غم و رنج به سر برده بود و سالها بر او می گذشت که آفتاب درخشان و ستارگان انبوه و کشتارهای سبز و خرم و بوستانهای باصفا را ندیده بود، بلکه شاید در طول این مدت جز طعامی ساده و نان خشکی و آبی تیره در اختیار نداشت و شاید یک روز هم پاهایش از کند سنگین و دستهایش از غل و زنجیر آزاد نمانده بود و نیز شاید شبهای درازی را روی کلوخا خوابیده و با دلی لبریز از غم و اندوه به سر برده بود و این همه آلام و مصائب را بدون سابقه جرم و گناهی بلکه در برابر عفت و ایمان تحمل کرده بود. از این رو نمی‌خواست که از زندان آزاد شود و به زیر بار منت و عفو و تفضل درآید. به این جهت در جواب فرستاده شاه گفت: هم اکنون پیش شاه برگرد و از او بخواه تا درباره آن بانوان که دستهای خود را بریدند و من از روی ستم به گناه ایشان گرفتار شدم تحقیق کند، تا پیش از آن که من از زندان آزاد شوم و مورد عفو قرار بگیرم سرگذشت من آشکار شود و بیگناهیم از پرده برافتد. فرستاده شاه گفتار یوسف را عیناً برای شاه نقل کرد. شاه در کار یوسف توجه و دقت نمود و درباره داستان بانوان تحقیق به عمل آورد و حقیقت امر را دریافت و اسراری نهان از زندگانی یوسف بر او کشف شد. پس آنگاه برای تحقیق بیشتر همه آن زنان را حاضر کرد.
حال که شما در اینجا جمع شده اید، بگویی داستان یوسف با شما چگونه بوده است؟
حاشا که ما از یوسف سوء نیت و رفتار ناشایسته‌ای دیده باشیم. آنچه که ما از او می‌دانیم این است که او جوانی پاک دامن و بزرگوار و امین است و دامنش از لوس و غبار تهمت و بدگمانی پیراسته می باشد. آری، همکنون حق آشکار شد.
زلیخا، تو نیز سکوت را شکستی. آری، بگوی.
یوسف بیگناه است. من او را به خود می‌خواندم و او خواستم را به هیچ نمی‌شمرد و آیین او رعایت حرمت پروردگار بود. من اکنون گواهی می‌دهم که او عفیف‌ترین جوانی است که تاکنون دیده‌ام و پاک‌دل‌ترین فردی است که شناختم. و او این مدت دراز بیگناه و مظلوم در زنجیر و زندان بوده است. من او را به زندان انداختم
و به این عذاب گرفتارش آوردم. من پیش از این هم در هر فرصت و مناسبت در حضور این بانوان می گفتم که هر چند در فریفتن یوسف کوشیدم، اما از کوشش خود جز خستگی و ناکامی ندیدم و اکنون نیز به همین حقیقت اعتراف می کنم و این اقرار صحیح برای آن است که یوسف بداند من در غیاب او درباره‌اش خیانت نکردم.
گواهی زلیخا یوسف را از هر گونه تهمت و عیب منزه و مبرا کرد و پس از آن گواهی ندیم درباره اخلاق و سلوک پسندیده او در زندان و حلم و صبر و علم و تواضع او و همچنین حسن تعبیر و تدبیری که از او در نظر شاه پدیدار شد مدارکی دال بر حقانیت یوسف بود. علاوه بر اینها امتناع یوسف در خروج از زندان پیش از اثبات براءت و اظهار بیگناهی خیش تقوا و عفت و علم و کیاستش را به خوبی آشکار کرد و شاه را مشتاق نمود که او را به ریاست دربار برگزیند. از این روی دستور داد که یوسف را آزاد کنند و نزد او بیاورند.
عزیزان شنونده، قسمت دوم از مجموعه نمایشی داستان زندگی حضرت یوسف علیه السلام رو شنیدید. امیدواریم که این نمایش مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. نبی مکرم اسلام یکی از اعمالی را که تأکید فراوانی بر انجام آن در ماه مبارک رمضان دارد، تلاوت و قرائت قرآن همراه با تدبر و اندیشیدن است. ما در هر برنامه از این مجموعه سعی کردیم بخش‌هایی از تفسیر قرآن و آیات کلام الله مجید رو برای شما پخش کنیم. در چند شب گذشته تفسیر و تشریح سوره شریفه حمد رو برای شما شروع کردیم. همینک قسمت دیگری از تفسیر سوره شریفه حمد آماده است که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر داریم با هم. سوره حمد هستیم، آیه آخر.
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
در آیه قبل گفتیم خدایا همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. حالا راه مستقیم کدومه؟ خب هر کسی میگه راه ما درسته. هر کسی میگه راه من درسته. تو خیابون و کوچه و بازار با هر کی مصاحبه کنی، آقا سلام علیکم، ببخشید شما راه درسته یا غلط؟ میگه نه خیر، راه ما درسته. خداوند اینجا مصداق معین کرده، گفته به راه درست ایناست، راه مستقیم، هر کسی هر رای و هر سلیقه‌ای را نگه، راه و سلیقه ما درسته. صراط الذین انعمت علیهم، ما که از خدا میخوایم خدایا اهدنا صراط المستقیم، ما را در راه حق قرار بده. راه حق راهی کیاست؟ صراط الذین، راه حق راه کسانی است که با آنها را مشمول نعمت خود قرار دادی، انعمت علیهم. نعمت هم نعمت مادی نیست، چون نعمت مادی رو خدا به طاغوت‌ها و جنایتکاران داده، اصل هواپیما شخصی، قالی ابرشومینه، کاخ، باغ، استخ، پول، درال، شهوت، لذت، اینا که راه مستقیم نیست. که همه ما میدونیم که بسیاری از جنایتکاران در رفاهن و اینها هم نمیتونن، هیچ که قبول نداره که راه اینها مستقیم باشه. پس وقتی میگه انعمت علیهم، مراد این خوراک پوشاک مسکن نی، نعمت نعمت معنویه، به دلیلی که در سوره نساء هم بیان کرده که اسم چهار گروه برده، گفته راه انعمت علیهم در و من یوت الله، در سوره عرض کنم بزرگ شما که نساء آیه 69 آیه اینه، میفرماد که من یوت الله و رسول، اگر کسی مطیع خدا و رسول بود، بحثمون چیه؟ بحثمون که انعمت علیهم کیا هستن؟ انعمت علیهم کیان که شما روزی 10 بار میگی خدایا منو در مسیر انعمت علیهم قرار بده، صراط الذین انعمت، منو بنداز تو اون جاده، جاده انعمت علیهم. انعمت علیهم کیان؟ اینا هستن. میگه کسی که مطیع خدا و رسول باشه، اینها مع الذین انعم الله علیهم، انعمت علیهم همون انعم الله علیهم کیان؟ نبیین، انبیا، صدیقین، کسانی که فکر و عملشون صادق باشه، منافق نباشن، تمام وجودشون صداقت باشه، شهدا و صالحین، افراد صالح. پس شما که میگی صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدای من میخوام راه انبیا، راه صدیقین، راه شهدا و صالحین رو برم. انعمت علیهم اینها هستن، غیر المغضوب، غیر از مغضوبین. مغضوبین کی هستن؟ تو قرآن گروهی مغضوبن، مثلا اینها که یهودی ها مغضوبن، چون قرآن میگه با او به غضب، با او به غضب. حالا یهودی ها چرا مغضوبن؟ غلط های یهود گفته، میگه و اخذ هم ربا، رفتن دنبال ربا، و قد نهو عنه، با این که در تورات بهشون گفته بودیم ربا حرامه، ولی بازم یهودی ها رفتن. تن پرورا تن پروری کردن، هرچی موسی بهش گفت بیاد برویم تو شهری که خدا گفته، گفتن نه تو شهر با دعوا کنیم جنگ، من حال ندارم، اذهب انت و ربک فقاتلا، تو و پروردگارت برید دعواتون رو بکنین، انا هاهنا قاعدون، ما حال جبهه و جنگ نداریم. دیگه مغضوبین کی هستن؟ قوانین آسمان رو عوض کنن، قوانین آسمانی رو کسی عوض کنه، یحرفون الکلم. پس ببینید یهود خدا میگه فضلتکم علی العالمین، یهود یه زمان فضیلت داشتن، بعد یهود دوچار غضب شدن، ذالکه به ما عصوا، چون معصیت کردن، ربا خوردن، تن پرور شدن، قوانین آسمانی رو تغییر دادن. ابو لهب خدا میگه مغضوب است، تبت یدا ابی لهب، تبت یدا یعنی نفرینه، نفرین بر ابو لهب، مغضوبه. فرعون مغضوبه چون خدا غرقش کرد، قارون مغضوبه چون خدا تو خاک خفش کرد، قاتل خدا میگه کسی مؤمنی رو بکشه، من قتل مؤمنم غضب الله، منافق خدا میگه غضب الله علیه، عالم بی عمل خدا میگه مغضوب است، کبر مقتن، مقتن یعنی غضب، کبر مقتن یعنی بزرگ از غضب خدا بر کسی که کبر ان تقول و مالا تنون، حرف میزنه، سفارش میکنه دیگران را، خودش اهل عمل نیست. اینها همه مغضوبین تو قرآن هست. یه بار دیگه بگم، مغضوبین کیان؟ رباخار، تن پرور، قانون آسمانی رو عوض کن، آدم کش، عالم بی عمل، کارشکن، زوردار بی دین، فرعون، پولدار بی دین، قارون. کلمه غضب را خدا تو این افراد به کار برده و شما در نماز میگی غیر المغضوب علیهم، اینها مورد غضبن، خدای من جز این غضب شده نمیخوام باشم، من متنفرم. در نماز هم زنده باد داریم هم مرده باد. زنده باد انعمت علیهم، مرده باد مغضوبین. ولایت داریم، ولایت کیو میخوای؟ الگود کیه؟ امامت کیه؟ اسوه کیه؟ میخوای مثل کی باشی؟ تو چه راهی میخوای باشی؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه شهدا و انبیا و صدیقین و صالحین میخوام باشم. از کیا بدت میاد؟ از مغضوبین بدت میاد، غیر المغضوب. دیگه کی؟ ولا الضالین. من با افراد ضالم، افراد منحرف، حالا اونها که انحراف دارن، افراد انحراف هم تو قرآن میفرماد که من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل، کسی که به جای ایمان کافر بشه بعد ضل. من یشرک بالله فقد ضل، خدا رو رها کنه بر سراغ غیر خدا ضل گمراه. من یعص الله و رسوله فقد ضل، فرمان خدا و رسول خدا رو معصیت میکنه ضل. کسی که دشمن را سرپرست میگیره، ولایت طاغوت را میپذیره، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، تا آخرش که میگه که و من یفعله منهم منکم فقد ضل سواء السبیل. کسی اگر رهبری طاغوت را بپذیره، رهبری یهود و نصارا را بپذیره، کفر را انتخاب کنه، معصیت خدا و رسول کنه، اینها ضلاله. وقت ضلالت هم تو قرآن چه رقم داریم؟ هم ضلال مبین داریم، هم ضلال بعید داریم، هم ضلال قدیم داریم. ولا ضالین، شما در نماز بگی خدا یا جزو این منحرفین نباشم، یعنی یه وقت دینمو با کفر عوض نکنم، یه وقت فرمان خدا و پیغمبر رو رها نکنم، فرمان بر قربانگوی کسی دیگه باشم، اینها ضالن، منحرفن. ولا ضالین، ما از منحرفین نمیخوام بشیم. پس شما در نماز چه گفتی؟ میگی خدا یا بسم الله، به تو امید دارم، نه کس دیگه، خودم به تو میسپارم، از تو کمک میخوام، توکل و عشق تو در من است، کارم و رنگ تو میکنم، الحمدلله کل ستایش مال توست، چون هر کس هم هر زیبایی و کمال داره از تو داره، تو هستی را داری روش میدی، نه فقط من، من در کنار هستی روش میکنم. آن به آن از سرچشمه رحمت به ما رحمت برسه، الرحمن الرحیم. مسیری که میریم سر و کارمو در قیامت با تو مالک یوم الدین، هم رشدمو دادی، هم مسیر رو تعیین کردی، هم سر و کارمو با تو، پس بیخود جای دیگه میریم. ایاک نعبد، فقط بنده ای تو، در بندگی تو باید کمک میکنی، ایاک نستعین. اگر خواسته باشیم فقط بنده ای تو باشیم، باید اهدنا الصراط المستقیم، بندگی تو در راه مستقیم هدایت، راه مستقیم از تو میخوایم. تنها دعای واجب همین اهدنا الصراط المستقیم. در چی راه مستقیم؟ در انتخاب شغل، در انتخاب کلام، همسر، رشته تحصیلی، با کی بجنگیم، با کی قهر کنیم، در خوراک، پوشاک، در همه آنات و در همه چیز، همه ما را، نه من اهدنی، نه اهدنا، همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم کیان؟ هر کسی میگه راه من درسته، میگیم نه، راه مستقیم صراط الذین انعمت، راه مستقیم راه انبیا و شهدا است، اینا الگوی منن. غیر المغضوب، در قرآن گروهی غضب شدن، قارون ها، فرعون ها، ابولهب ها، قاتل ها، عالم بی عمل ها، اینا مغضوبن و من غیر المغضوبم. ولا ضالین، نمیخوام جزء غضب شده ها باشم، نمیخوام جزء ضالین باشم، میخوام جزء در خط انبیا و صدیقین و صالحین باشم. خدایا به ما توفیق بده، همه ما را به راه مستقیم هدایت کن، همه ما را از راه مغضوبین و ضالین دور بدار، کمتر از آن ایمان را به خودم واگذار نکن، لغزش های گذشته ما را تبدیل به حسنه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید تشریح و تفسیر سوره شریفه حمد بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك.
خداوند یکی از صفاتش این است که حکیم است، یعنی بر مصلحت عمل می کند و مسائل و مفاسد رو خدا بهتر از من تشخیص می ده. مصالح من، مفاسد من در این شکی نیست. حکمت اقتضا می کند که بر طبق مصلحت عمل کند. از این ور فرموده به من آقا هر چی می خواهی بگو به من، ما یحتاجت. از اون طرف اون چرا که به نفعم هست باید بهم بده، اما اون که به ضررم هست بر خلاف حکمته. حالا من یکی دوتا روایت هست میخونم، بعد یه نکته رو که عرض کردم این رو عرض میکنم. در روایتی هست از علی علیه السلام، دارد حضرت فرمودن ان کرم الله سبحانه لا ينقص حکمته. میفهمی یعنی چی؟ یعنی خدا همونجور که کریم است کرمش اقتضا میکنه که اون چه ازش درخواست بشه به انسان چکا کنه؟ عطا کنه. کریم اینه دیگه، مقتضای کرم اینه. مقتضای کرم اعطا است، اما آیا